ساعت 15 در ایران است. سلام میکنم به شما شنونده عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌رات هستم، میزبان شما در این بخش خبری. وزیر خارجه ایران در پاسخ به همتای عربستانیش از باز بودن درهای ایران برای گفتگو با همسایگانش خبر داد. باشگاه استقلال پذیرفت در دبی به زمین بازی برود. مهدی حاجتی، عضو زندانی شورای شهر شیراز، موقتاً آزاد شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در یک پیام توییتری به زبان عربی نوشت که درهای ایران برای گفتگو با همسایگانش باز است و آمادگی خود را برای مشارکت در هر اقدام مکملی به نفع منطقه اعلام می‌کنیم. این توییت آقای ظریف پس از آن نوشته شد که فیس بن فرهان، وزیر خارجه عربستان، در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفته بود کشورش از روابط مناسب با تهران استقبال می کند و این موضوع به اقدام ایران بستگی دارد.
ما همیشه از روابط خوب با ایران استقبال کرده ایم، اما در واقع موضوع به ایران بستگی دارد. آنها باید از خشونت و تروریسم در پیشبرد اهداف منطقه‌ایشان دست بردارند. فکر می‌کنم زمانی که مسئولان ایرانی چنین تصمیمی بگیرند، ما می‌توانیم روابط بسیار خوبی با ایران داشته باشیم.
عربستان ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه از طریق دخالت در امور داخلی کشورها متهم می‌کند، موضوعی که ایران آن را رد می‌کند. ایران و عربستان سعودی از 4 سال قبل پس از حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند. باشگاه فوتبال استقلال ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که درخواست کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازی در کشور ثالث را میپذیرد و در شهر دبی در امارات متحده عربی به زمین میرود. کمتر از یک هفته پیش کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای رسمی به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که به دلیل ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران، مسابقاتی را که تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا میزبان آن هستند در ایران برگزار نخواهد کرد. در اعتراض به این تصمیم، باشگاه‌های ایرانی ابتدا اعلام کردند که از این مسابقات کنار خواهند رفت، اما بعداً اعلام شد نمایندگانی از این باشگاه‌ها همراه دبیر فدراسیون فوتبال به مالزی می‌روند تا مذاکراتی انجام دهند. دیدار تیم استقلال ایران با الکویت کشور کویت قرار است روز شنبه 5 بهمن ماه در امارات برگزار شود. مهدی حاجتی، عضو زندانی شورای شهر شیراز که به دلیل اعتراض به بازداشت 2 بهایی به 1 سال زندان محکوم شده بود، با قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور روز پنجشنبه از زندان آزاد شد. زهره رستگاری، همسر مهدی حاجتی، با اعلام این خبر در توییترش نوشت که به رغم نافرجام ماندن درخواست مرخصی پایان دوره حبس همسرش، اجرای حکم او تا رسیدگی مجدد متوقف شد. آقای حاجتی مهر ماه سال گذشته پس از انتشار توییتی درباره بازداشت 2 بهایی در این شهر بازداشت شد. او پس از 10 روز حبس به قید وثیقه آزاد شد، اما سپس به 1 سال زندان محکوم شد و از 12 خرداد ماه در زندان شیراز بود. اتهام مهدی حاجتی تبلیغ علیه نظام اعلام شده و در پی شکایت مدعی العموم به 1 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. و شمار جانباختگان ابتلا به ویروس تازه کشف شده در چین روز چهارشنبه به دست کم 17 تن افزایش یافت. بنابر آمارها تعداد موارد ثابت شده ابتلا به ویروس کرونا بیش از 540 نفر اعلام شده است. گفته می شود منشأ این ویروس ناشناخته بازار غیرقانونی گوشت در شهر ووهان در مرکز چین بود است. به گزارش رویترز، در پی وحشت از گسترش این ویروس ناشناخته، پایانه‌های مسافربری در این شهر تعطیل شده و مسئولان محلی از ساکنان ووهان خواستند از سفر خودداری کنند. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت اسماعیل قاآنی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران در صورتی که مسیر قاسم سلیمانی فرمانده پیشین این نیرو را در کشتن آمریکایی‌ها ادامه دهد سرنوشتی مشابه او خواهد داشت. آقای هوک در گفتگویی با روزنامه شرق الاوسط در داووس سوئیس با یادآوری اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر واکنش قاطعانه به هر حمله به آمریکا یا منافعش گفت این تهدید تازه‌ای نیست. درباره این خبر بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم پروانه وحید منش.
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در حاشیه نشست داووس در گفتگو با خبرنگار روزنامه‌ای از شرق الاوسط گفته اگر اسماعیل قاآنی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران همان مسیر کشتن آمریکاییان را دنبال کند به سرنوشت قاسم سلیمانی دچار خواهد شد. برایان هوک همچنین نسبت به فعالیت‌های آینده نیروی سپاه قدس هشدار داده و تاکید کرده که هر حمله‌ای به آمریکاییان یا منافع آمریکا با واکنش قاطعانه واشنگتن روبرو خواهد شد. این هشدار در حالی بیان می شود که اسماعیل قاآنی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران روز 30 دی ماه در جریان آیین معارفه خود درباره قاسم سلیمانی گفت که راه او را ادامه خواهد داد. آقای هوک در این مصاحبه تاکید کرده که این تهدید تهدیدی جدید علیه ایران نیست، زیرا به گفته وی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها تاکید کرده که هر نوع حمله‌ای به آمریکایی‌ها و یا منافع آمریکایی‌ها با پاسخ قاطع این کشور روبرو خواهد شد. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز پیشتر در گفتگو با رادیو فردا بر این موضع ایالات متحده تاکید کرده بود.
You know, it's one thing that we want to make abundantly clear to the entire world, but especially to the regime in Iran.
اول باید نکته رو برای دنیا و به خصوص برای حکومت ایران روشن کنم. در 3 سالی که دولت کنونی آمریکا در رأس کار بوده، هم وزیر امور خارجه و هم رئیس سازمان اطلاعات مرکزی مکررن گفتند هر حمله ای که به شهروندان آمریکا صدمه ای بزنه، چه از جانب حکومت ایران و چه از جانب گروه های نیابتی مثل حزب الله یا دیگر گروه های منطقه، واکنش به اونها دقیقاً طوری خواهد بود که گویی خود رژیم مستقیما حمله را انجام داده.
برایان هوک در بخش دیگری از گفتگو با این روزنامه عربی اعلام کرد که ایران در حال حاضر فهمیده که نمیتواند به آمریکایی‌ها حمله کند و نتیجه آن را نبیند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که با حذف قاسم سلیمانی به عنوان بزرگترین تروریست جهان راه اقدامات نظامی ایران در منطقه بسته خواهد شد. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همراه با ابوالمهدی المهندس از اعضای بلندپایه گروه 8 شبی و 8 نفر دیگر بامداد جمعه 13 دی ماه هنگام خروج از فرودگاه بین المللی بغداد بر اثر شلیک راکت به خودروهایشان کشته شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون بلافاصله مسئولیت این حمله را پذیرفت و آن را اقدامی دفاعی در راستای حفاظت از پرسنل نیروهای ایالات متحده دانست.
گزارش همکارم پروانه وحید منش را شنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا روز 4 شنبه اعلام کرد ایرانیانی که به خاطر مقاصد تجاری یا سرمایه گذاری در آمریکا هستند احتمالاً می توانند تا اتمام مدت ویزا اجازه اقامت در این کشور را داشته باشند، اما بعد از آن از طریق ویزای تجاری یا سرمایه گذاری دیگر نمی توانند در آمریکا بمانند و باید اقدام به اخذ دیگر انواع ویزا بکنند. همکارم کیان معنوی گزارش می دهد.
بر اساس پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که به تاریخ 23 مرداد 1334 خورشیدی در تهران بین ایالات متحده و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسید، بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی این امکان را می‌یافتند که ویزاهای موسوم به ایوان و ایتو را برای فعالیت‌های تجاری و یا سرمایه گذاری خود در آمریکا اخذ کنند. با این همه به گفته اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده با انقضای این پیمان با ایران که در اکتبر سال 2018 صورت گرفته، بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی دیگر واجد شرایط دریافت این ویزاها نیستند. در بند 3 از ماده 23 این پیمان مودت بین ایران و آمریکا پیش بینی شده بود که هر یک از طرفین می توانند با اخطار کتبی به مدت 1 سال آن را خاتمه داده و یا فسخ کنند. ویزاهای ایوان و ایتو برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی و خانواده آنها شرایط ادامه اقامت، رفت و آمد و تمدید ویزا در آمریکا را فراهم می‌کرد. اما به گفته اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا، با انقضای این پیمان ایرانیانی که دارای این نوع ویزا هستند بعد از اتمام مدت آن باید این کشور را ترک کنند یا اقدام به دریافت نوع دیگری از ویزا کنند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا 3 اکتبر سال گذشته اعلام کرد آمریکا از عهدنامه مودت با ایران خارج شده است و با بیان اینکه ایران از عهدنامه مودت به عنوان ابزاری برای حمله به آمریکا استفاده می‌کند اظهار داشت که ایالات متحده عهدنامه مودت با ایران را باطل کرده است. مایک پومپئو گفته بود که ایران برای سالها عهدنامه مودت را نقض کرده و ابراز داشته بود که این عهدنامه باید 39 سال پیش فسخ می‌شد. آمریکا پیشتر محدودیت‌های ویزایی برای دیپلمات‌های ایران وضع کرده. تیر ماه سال گذشته مایک پومپئو در مصاحبه‌ای با واشنگتن پست گفته بود که وقتی دیپلمات‌های آمریکا اجازه ندارند به تهران بروند، ما هم دلیلی برای گشت و گذار آزادانه دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک نمی‌بینیم.
گزارش بود از کیان معنوی. و همایش 75مین سال روز آزادی اردوگاه آشویتس و یادبود قربانیان واقعه هولوکاست با میزبانی موزه هولوکاست اسرائیل روز پنجشنبه در اورشلیم برگزار شد. مقامات ارشد 70 کشور جهان برای شرکت در این همایش به اسرائیل رفتند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنویم.
جامعه جهانی بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد با تاکید بر لزوم یادبود کشته‌های دوران هولوکاست، آیین‌های مختلفی را هر سال در روز 27 ژانویه که سالروز آزادی اردوگاه آشویتس است، برگزار می‌کند. از زمان این تصمیم سازمان ملل، 4 مجمع جهانی دیگر در 4 کشور برگزار شده بود و نشست اسرائیل 5مین همایش بین‌المللی از این نوع است که کمی زودتر از سالروز 27 ژانویه ترتیب بیافته. یکی از اهداف مجمع در همه دوره‌های آن مبارزه با یهود ستیزی است که در سراسر جهان از جمله در غرب و به ویژه آمریکا روندی رو به افزایش دارد و در سال‌های اخیر تعرض به یهودیان و اماکن آنها در غرب بیشتر شده و از جمله حملات مسلحانه به یهودیان و کنیسه‌های آنها در آمریکا صورت گرفته. اونر شالو، رئیس موزه هولوکاست، پنجشنبه گفت کسی تصور نمی‌کرد که بعد از گذشت 75 سال از خاتمه جنگ جهانی دوم، یهود ستیزی نه تنها ادامه دارد بلکه تشدید شده. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، ایمانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، پرنس چارلز، ولیعهد انگلیس، از برجسته‌ترین مهمانان کنفرانس موزه هولوکاست اسرائیل هستند. رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور پیش از آغاز همایش هولوکاست با شماری از مدعوین مهم دیدار و گفتگوهای سیاسی داشتند. به گزارش هارتس، حدود 200,000 یهودی بازمانده از هولوکاست هنوز در اسرائیل زندگی می‌کنند. کهنسالانی که شرایط زندگیشان در یک دهه اخیر با دریافت غرامت مالی بیشتر از کشورهای اروپایی بهبود یافته. آلمان در صدر دولت‌هایی است که با پذیرش مسئولیت کامل بروز هولوکاست به بازماندگان این رویداد هنوز غرامت پرداخت می‌کند. پس از آنکه رسانه‌های اسرائیل شکایات بازماندگان کهنسال هولوکاست را بازتاب دادند که گفتند این نشست برای آنهاست اما خودشان به همایش دعوت نشدند، پرزیدنت زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین که یکی از حاضران است، اعلام کرد جایگاه خود را به یکی از سالمندان خواهد داد و خودش در میان حاضران عادی خواهد نشست. رئیس جمهوری لهستان نیز که برخی اظهارات عملکرد سال‌های اخیر دولت اسرائیل را توهین به ملت و کشور لهستان توصیف کرده، به این کنفرانس نیامده. موزه هولوکاست اورشلیم با نام ید و شم که میزبان این مجمع است، از سال 1953 برپا شده و یادمان 6 میلیون یهودیان کشته شده در جنگ جهانی دوم را حفظ می‌کند.
گزارشی را شنیدید از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که از همایشی درباره هولوکاست در اسرائیل برگزار شده برای ما گزارش میداد. به انتهای این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها.